روزنامه که اطلاعات بهره‌برداری از 4 پالایشگاه مگعانات گازی در پارس جنوبی. روزنامه آفتاب، بانک مرکزی خرید ارز از صرافی ها را سخت تر کرد. ایران در پرتاب ماهواره رتبه نخست منطقه است. جوان، بهره‌مندی از 4000 مگاوات برق خورشیدی در دهه 4 انقلاب. خراسان، تولید انبوه داروی فاکتور 8 در مشهد. دنیای اقتصاد، نبض زمستانی معاملات مسکن. مردم سالاری، میانگین خدمات پس از انقلاب به روستاییان و عشایر در تمامی شاخصها 15 برابر قبل از انقلاب است. و ابرار ورزشی، صعود فوتسال ایران به رتبه 5 جهان. ساعت 7:32 دقیقه است. اینجا رادیو گفتگو، صبح گفتگوست.
شکوفایش در گلزار میهن، گل امید ما در ماه بهمن. دم گرمش نوید خرمی داد، مسیحا صاب دشت و باغ و گلشن.
در گفتگوهایی که از ابتدای هفته تا کنون انجام دادیم با مسئولین محترم دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های تبلیغی، چه در حوزه تولیداتی که صورت می‌گیره، چه در حوزه ارائه خدماتی که شکل گرفته، به دستاوردهای اشاره شده، به مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی اشاره شده که بسیار ارزشمنده، همه از افزایش خدمت رسانی و افزایش تولید خدمت و تولید محصولاتی گفتن که کمک میکنه به آسوده تر زندگی کردن مردم. امیدوارم که اون چه اتفاق افتاده در کنار اون آسایشی که برای مردم فراهم میکنه، آرامش رو هم برمغان بیاره. این مقدمه اون بشه، یعنی آسایش مقدمه اون آرامش بشه برای مردم و حوزه خدماتی که اتفاق افتاده، مثلا تو حوزه فناوری‌های با تکنولوژی بالا که استرا هم میگن فناوری های تک، آثار اون رو ما در حوزه‌های پایین دستی هم ببینیم، یعنی در فناوری‌های مدیوم تک یا لو تک هم ببینیم که یه جورایی با زندگی مردم عجین هست. مردم اون رو لمس میکنن، میبینن که این فناوری بالا سرریز ارزش افزودهش، سرریز خدمتش، سرریز ارائه خدمتش به حوزه های پایین دست هم اومده. به عنوان مثال تو حوزه فناوری نانو، اگر مثلا ما به رتبه 4 دنیا رسیدیم بعد از 22 سال فعالیت، یعنی یک برنامه‌ریزی تقریبا 2 دهه‌ای، ما از اینکه اصلا رتبه که نداشتیم به رتبه 12، بعد 10، بعد 7 و الان به رتبه 4 رسیدیم، مثلا میتونیم محصولی تولید کنیم که زندگی ما رو راحت تر کنه، چه میدونم لباسی تولید کنیم که درش از مواد نانو استفاده شده، این لباس جلوی تعریق رو میگیره، چه میدونم جورابی تولید شده که جلوی تعریق بدن رو میگیره و خیلی چیزهای دیگه. یعنی ببینیم تو زندگیمون این اثر گذاشته. خب آمارهایی که ارائه میشه آمارها افزایشی است، اما همیشه ما این رو مطالبه میکنیم و میخواییم که به حوزه های پایین دست هم ورود کنه و مردم این رو تو زندگیشون لبس کنن. به هر حال هرچه جلوتر میریم جوامع از سادگی به پیچیدگی میرن، جوامع سنتی شکل پیچیده‌تری استفاده میکنن، ابزار و امکانات و ادوات نوین فناوری سطح زندگی رو، سبک زندگی رو، توقع مردم رو نسبت به زندگی عوض کرده و متفاوت کرده و این میطلبه خدماتی که ارائه میشه متناسب با این تفاوت‌های سبک زندگی یا تفاوت‌های سطح زندگی ارتقا پیدا بکنه. ساعت 7:37 دقیقه از شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو، همچنان با ما همراه باشید با این مجله صبحگاهی.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب سری به سازمان انرژی اتمی بزنیم، سازمانی که با مجموعه فعالیت‌هاش، مجموعه اقداماتش در گذشته و در حال بستر خیلی از تولیدات های تک رو فراهم کرد، تولید رادیو داروها، دستیابی به غنی‌سازی 20% در سالیان گذشته و به نمایش گذاشتن توانمندی و اقتدار کشور عزیزمون و به ویژه جوانان ما. ما در حوزه موضوع هسته‌ای به دلیل فشارهایی که غربی‌ها و به ویژه آمریکایی‌ها بر ما وارد کردند تقریبا بیش از 1 دهه پرتنش و پرچالش رو با جهان سپری کردیم و منتهی شد به موضوع برجام و البته دست از پیشرفت نکشیدیم در این حوزه و میتونه مقدمه باشه. شاید این اتفاق رو پیشتر هم، خیلی سال پیشتر در رژیم گذشته هم درباره فولاد داشتیم که نمیذاشتن ما به این صنعت زیرساختی دست پیدا کنیم. دست پیدا کردیم، بسیار ضعیف، اما انقلاب اسلامی اون رو بارورش کرد. تولید مثلا 700 هزار تنی فولاد رو الان به بالغ بر 20 میلیون تن رسوندیم و تو این حوزه هم به اینجا خواهیم رسید. الان آقای دکتر بهروز کمالوندی، سخنگوی محترم سازمان انرژی اتمی، روی خط ارتباطی ما هستن تا درباره این دستاوردها برای ما بیشتر توضیح بدن. آقای دکتر کمالوندی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، همچنین شنوندگان محترم تبریکم عرض می‌کنم ایام رو، ایام دهه مبارک فجر رو.
زنده باشین انشالله. آقای دکتر کمالوندی، شاید فناوری هسته‌ای دستیابی به توانمندی یه جورایی، حالا درسته که دستاورد توانمندی است، مثلا تو حوزه رادیو داروها یا تولید داروهایی که به بیماری های مثل سرطان برمیگرده، کمک بسیار بزرگی است به شهروندان ما، به هموطنان ما، اما یه جورایی ابزار فشاری هم هست بر اروپایی ها. وقتی ما از یک دستاوردی صحبت میکنیم، فوری موضع‌گیری میکنن، موضع‌گیری‌هاشون رو به سرعت رسانه‌ای میکنن. آخرین اقدام و آخرین پیشرفتی که تو این حوزه کردیم چی بوده و آخرین موضع‌گیری غربی ها تو این زمینه چی بوده آقای دکتر توانمندی؟
خب شما دیروز حتما در جریان خبر عراق بودید. بله. از خونداب آقای دکتر صالحی اوژه رو معرفی کردن. بله. اکسیژن 18.
بله.
این پیشرفت عظیمی هستش. بله. به لحاظ فنی، به لحاظ تکنولوژیکی، ما در واقع بعد از اینکه آب سنگین رو تولید کردیم،
بله،
یک جهش دوباره ای داشتیم. در واقع آب سنگین الان برای ما دیگه مواد اولیه هستش، یه محصول نیست. از آب سنگین هست که داریم در واقع موادی رو تولید میکنیم که ارزش این به ده ها برابر، در این مورد شاید نزدیک 100 برابر به لحاظ قیمتی باشه. ارزش افزوده این الان معادل حدود 100 برابر آب سنگین هستش. خب این ماده هم هست که همونجوری که آقای دکتر صالحی هم اشاره کردن، ماده بسیار ارزشمندیه، تکنولوژی بسیار پیچیده‌ای داره.
بله.
یعنی شما باید در شیمی باید در حد عالی باشید.
بله.
که بتوانید همچین ماده رو تولید بکنید.
بله.
اونهایی که در واقع کشورهای خارجی اهل فن به خوبی میتونن معنای این رو بفهمن یعنی چی.
بله.
یعنی در واقع مثل این میمونه که شما به روی قله خیلی بلند رو طی کردید و حالا دارید میرسید به تمام نقطه پایانی و نقطه بالا.
بله.
که دیگه رو بینید تو خود این او 18.
بله.
عرض کردم شما اول باید بتونید آب سنگین تولید بکنید، مستقیم نمیتونید برید سراغ او 18.
یعنی تقدم رتبی داره تولید آب سنگین.
بله بله. یعنی مثل این میمونه که شما حالا این چون یه ماده طبیعی نیست که شما مثل نفت از زمین درارید.
بله.
و بعد از نفت شما بخواید پتروشیمی تولید بکنید.
بله.
خود اون ماده آب سنگین هم یک مرحله بسیار بالایی هستش.
بله.
یعنی در واقع رفتن به بخش مهمی از این قله هست.
بله.
و بعد از اون وقتی که شما تولید اکسیژن 18 میکنید، در حقیقت قله رو تک کردید، یعنی انتهای اوج تکنولوژی رو چیزی که تعداد کمی از کشورها میتونن این کار رو انجام بدن. من واقعا دیروز و پیروز که در حضور این متخصصین بودم لذت میبردم. خوشبختانه من این فرصت رو داشتم در طول 5-6 سال گذشته.
بله.
مدام جلساتی داشته باشیم، در جریان پیشرفت‌های اینها باشیم. خب ما یه افتخار هستش، انسان لذت میبره وقتی میبینیم که ما الان در حوزه علم و تکنولوژی حرفای زیادی برای گفتن داریم و اونها میدونن یعنی چی.
بله.
خب این در واقع چیزیست که باید بهش افتخار بکنیم.
بله. آقای دکتر کمالمندی، موقعی که ما صفحه سوخت و کار گذاشتیم چند سال قبل، خب جنابالی میدونید که بهتر میدونید، حالا این که عرض میکنم که زیره به کرمان بردنه، در واقع کار گذاشتن صفحه سوخت دقت 0.1 میلیمتر میخواد، که اگر این قد نشه اصلا صفحه سوخت کار نمیکنه و راکتور تحقیقاتی اصلا کار نمیکنه. آلمان ها حیرت کردن از اینکه چطوری هم چه اتفاقی افتاده، با چه امکاناتی این کار رو کردید. همونطور که فهمیدید اونا میفهمن که این اتفاق چگونه افتاده و ما کجای کار هستیم. آیا میتونه پیشرفت های اینجوری اثر بذاره تو حوزه دیپلماسی؟ مثلا این بحث سامانه SPV که قرار بود راه‌اندازی کنن و در واقع اون اینستکس رو جایگزینش کردن، میتونه اثرگذاری باشه در حوزه دیپلماسی؟ ما بتونیم گامی جلوتر برداریم برای کمتر کردن اثر تحریم ها؟
ببینید من بر اساس تجربیات حالا حدود 38 سال در حوزه دیپلماتیک عرض میکنم.
بله.
حوزه روابط بین الملل در فضای بین المللی، فضای در واقع اعمال قدرت و اقتدار هستش.
بله.
در واقع کسی میتوانه حرف بزنه در حوزه بین المللی حرفشو به کرسی بشونه یا حرفشو بشنون یا برای اون اعتبار قائل باشن که قدرت داشته باشه. مؤلفه های قدرت متعدد هستن، بعضی ها ممکنه فکر میکنن قدرت حوزه در واقع نظامی هست، که درسته حوزه نظامی هم یک بخش مهمی از مؤلفه های قدرت رو تشکیل میده، ولی موارد دیگه هستن که هم اهمیت دارن، هم وقتی که کنار این مؤلفه های دیگه قرار میگیرن در واقع اونها رو هم مضاعف میکنن. یعنی وقتی شما در حوزه نظامی میتوانید محصولاتی رو تولید کنید، فرآورده‌هایی رو دارید، صنعتی دارید که این صنعت صنعت خوبی هستش، در حوزه‌های دیگه که پیشرفت میکنید این کمک میکنه که در همین حوزه نظامی هم پیشرفت بکنید. حالا در حوزه صنعت هسته‌ای حوزه‌ای است که اصطلاحاً سرریز دانش داره، یعنی
درسته
تواناییش رو میتونه به حوزه های دیگه هم منتقل بکنه.
بله.
و یه حوزه میان رشته ای هستش، صنعت هسته‌ای. اینجور نیستش که حالا شما بگید فیزیک هست یا ارشد شیمی. نه، این به همه حوزه ها کمک میکنه. پس بنابراین وقتی که شما قدرت این رو دارید که چیزی رو که به شما میخواهند ندهند و با اون به شما فشار وارد بکنند، میتوانید تولید بکنید، ابزار فشار رو از اونها گرفتید.
بله.
این در واقع اصل موضوع هستش، مثل همین 20 درصدی که جانبادی اشاره کرد.
خواهش میکنم.
این در یه زمانی به ما 20 درصد رو ندادن، سوخت 20 درصد. و وقتی که آیدو گوشتادی میگم، وقتی که من مطرح کردم گفتم خب اگر ندید ما میسازیم،
بله،
یه جوری مسخره میکردن، میخندیدن، میگفتن که یعنی شما مگه قادر هستید این کار رو بکنید؟
بله.
خب نشون دادیم که خاطر هستیم.
بله.
الان هم واقعا هر کسی دیگه جای ماها بود میدید این صنایع دیروز و پیروز رو.
بله.
در کنار این متخصصین ایمان می آورد که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم. او هیچ که چیزی نیست.
بله. آقای دکتر که اومدید
میتونن خیلی کارهای دیگه انجام بدن و
بله.
باید منتظر خبرهای خوب هم بازم باشید
ان شاء الله. مثل چی آقای دکتر کلمندی؟
ما اجازه بدید که برای 20 فروردین فکر میکنم موارد زیادی داریم.
درسته.
من اگه بخوام لیست به شما بدم، لیستی که من دارم شاید 10 صفحه هستش.
بله.
اما اونهایی که حالا میشه در سطح بین المللی در موردش صحبت کرد، اینا از تعدادش خیلی زیاد میشه.
بله.
ده ها مورد ما داریم.
چند موردش
رو اسمی برید؟ برای 20 فروردین انشاءالله خیلی از اینا رو معرفی کنیم.
چند موردش رو اسمی برید آقای دکتر گاولوندی؟
اجازه بدید حالا با توجه به در واقع برنامه‌ای که داریم.
بله.
با
بله.
دوستان.
بله.
ما این رو در زمان خودش مطرح بکنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر گاولوندی، ما وقتی میتونیم سوخت و 20 درصد غنی سازی کنیم، یعنی میتونیم 50 درصد هم غنی سازی کنیم. یعنی اگر ما 20 درصد رو غنی سازی میکنیم برای مثلا رکتورهای تحقیقاتی تهرانمون، برای اینکه داروهای بیماران سرطانیمون تولید کنیم، میتونیم 50 درصد هم غنی سازی کنیم، برای زیردریاییمون هم استفاده کنیم و خیلی اتفاقات دیگه که تو این زمینه بیفته. حالا اینا رو ما در واقع کد داریم میدیم که به هر حال رسانه‌های ما هم مانیتورینگ میشن از طرف اونها دیگه، یعنی اونها همین اظهارات رو مانیتورینگ میکنن، بعد درباره‌اش قضاوت و داوری و تحلیل میکنن. درباره اوهیجده توضیح میدید که چه اثری میتونه تو زندگی مردم داشته باشه، حالا به طور غیر مستقیم؟ اینا خیلی
هست. این علم در واقع بهداشت، در واقع درمان و بهداشت بخش مهم میش. حالا البته این هم استفاده های دارویی داره، هم تشخیصی.
بله.
در تولید مواد رادیو دارو FTG اینها که در دستگاه پت و بیمارستان ها برای تشخیص اسکن در واقع میکنن، اینا به کار میره. ما الان به طور مثال میتونیم یه فردی رو مثلا برای نقطه‌ای که نقطه بیماری هستش، یه تومور میتونه هر جایی باشه، باید همه جا دنبال این بگردیم. این امکان رو داره که با در واقع استفاده از این دارو، استفاده از O18 در FTG ها، در پت اسکن ها بتونیم مثلا بادی اسکن بکنید، کل بدن رو اسکن بکنید، دقیق جای اون تومور و سرطان رو تشخیص بدید. یعنی سرعت تشخیص رو و دقت تشخیص رو بسیار بالا میبره. خب امروز هم داره در چند تا کشور پیشرفته داره از اینا استفاده میشه. ما جزء کشور ششم یا هفتم هستیم که قادر هستیم همچین مسئولی رو تولید بکنیم. برای موارد زیادی هم میتونه استفاده بشه برای تشخیص بیماری های مادرزادی، حتی قبل از، یعنی برای نطفه در وضعیت جنین میشه تشخیص داد بیماری های رو، برای اینکه ببینیم چقدر انرژی بدن داره، چقدر تخلیه میکنه. حتی برای ورزشکارای حرفه‌ای سطح بالا ممکن استش با در واقع نوع تشخیص هایی که با این نوع امکانات داده میشه، شما یه فردی رو که ظاهرا تشخیص داده میشه که این فرد بسیار مناسبی در سطح بالا میتونه حرفه‌ای مثلا در صحنه ورزشی ظاهر بشه، تشخیص بدید که با فرد دیگه مثلا یه اختلاف 5% داره که همون 5% ممکنه شرط عوض کنه.
بله.
نفر دیگه به لحاظ تخلیه انرژی مثلا چقدر زمان میبره. اینا در واقع امکاناتی هستش که خیلی مثل این میمونه که شما در واقع الان شما میکروسکوپ هم دارید و میتوانید یه چیزای ریزی رو که تا دیروز نمیدیدید اونها رو هم ببینید.
بله.
این در واقع امکانات تشخیصی بسیار دقیق هست که هم برای اشخاص که سلامتی، هم برای درگیری با بیماری، هم موارد ورزش خیلی جالب اینایی که اشاره کردم که انشالله اینا باید اینا مواد اولیه هستش. مهم این هستش در حوزه بهداشت هم این همراهی باشه و خب الان هم ارتباط خوبی ما داریم با وزارت بهداشت. نطفه ها رو داریم کار مشترک انجام میدیم با آب سنگین. داروها اینجور گفته میشه که داروهایی که در آینده استفاده خواهد شد، این داروها عمدتا دوتر هستی که با داروهای فعلی فرق داره، میتونه برای هر فردی به صورت جدا این ساخته بشه. اینا آثارشون میتونه ببره روی ژن و اینها بگذاره. اینا در واقع علمیست که شاید مثلا 40 سال 50 سال دیگه تبدیل بشه به علم همه جای در واقع دنیا. این مهم هستش که ما افق دیدمون افق امروز نباشه، به 30 سال 40 سال 50 سال دیگه نگاه کنیم. حوزه دیگه هم همینجوره، حوزه کوانتوم. خب ما چند وقت پیش تونستیم یه در همتنیدگی کوانتومی رو با فاصله 1 متری انجام بدیم. وقتی شما یک فاصله فرق ندارد 1 متر انجام بدید، میتوانید بعدا این فاصله رو افزایش بدید.
بله.
درسته الان ما چین رو داریم که تو این قضیه اول هستش در دنیا و با فاصله 800 کیلومتری این کار رو انجام داده، ولی ما هم به سرعت داریم این رو افزایش میدیم. مهم این هستش که وقتی صحبت از کوانتوم میکنیم، یعنی صحبت از این که 4-5 کشور دنیا درگیر این موضوع هستن.
بله.
و شما جزو 4-5 کشور هستید. حوزه‌ای مثل گوداخت که صنعت آینده هستش که جای همین شکاف رو خواهد گرفت، اینها الان وضعیت ما حداقل به لحاظ نیروی انسانی متخصص در یک وضعیت نمیخوام بگم که قابل رقابت با کشورهای اروپایی، ولی عقب نیستیم از اونها و این خیلی مهم هستش که ما یه فاصله، نه تنها فاصله نداریم در علوم و تکنولوژی پیشرفته، بلکه در خیلی از موارد از اونها حتی جلوتر.
خیلی متشکرم.
اگر ما دسترسی به امکانات داشته باشیم، تجهیزات داشته باشیم، چه بسا بتوانیم انشالله سرعت این پیشرفت رو
برابر بکنیم. ممنونم آقای دکتر بهروز کمالوندی، سخنگوی محترم سازمان انرژی اتمی. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
به همچنین بنده هم برای جنوازی و همکارانتون شنوندگان محترم آرزوی موفقیت دارم.
خداحافظ. 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 میخواییم به موضوع فرهنگ بپردازیم، موضوعی که به نظر میرسه دیر بازدهه اما پایدار و ماندگار هست. سازمانی که متولی ارائه خدمات حوزه فرهنگ هست، نه به تنهایی حوزه های دیگری هم وجود داره، اما یه جوری به نمایش میگذاره، جلوی چشمت قرار میده اون چه که پیشینیان تو بر اون مبنا زیست کردن، بر اون مبنا افتخار کردند و بر اون مبنا آیندهشون رو ساختند. ما با تأسی به اون گذشتگان بر اون مبنا حرکت کنیم و بتونیم آیندهمون رو بسازیم. افتخار به گذشته بسترساز توسعه برای آینده. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و آقای دکتر طالبیان که معاون محترم میراث این سازمان هستند. آقای دکتر طالبیان سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفته.
سپاسگزارم. آقای دکتر طالبیان، میخوایم از میراث فرهنگی بگیم. میراث فرهنگی یکی دوتا نیست. بخوایم اسم ببریم، میگیم مثلا مثل چی، مثلا مصداق بیاریم، مثال بزنیم. نحوه تعامل ما انسان‌ها با یکدیگر میراث فرهنگی است. نگاه کردن به کوچه و شهر و خیابون و نوع ساخت و همه اینها میتونن میراث فرهنگی ما باشن، اما اون چیزی که مشخصا ایرانی بودن ما رو به نمایش میگذاره و نشون میده و میتونه زمینه افتخار ما باشه، در سازمان میراث فرهنگی بهش چی میگیم و به دنبال چه هستیم وقتی میگیم این میراث یه جورایی از ایران ماندگار و ایران جاوید صحبت میکنه؟
خب همونطور که فرمودید، در واقع میراث فرهنگی یک توسعه معنایی و محتوایی پیدا کرده. میدونید قبلا فقط به فیزیک کارها و کالبد شهرها و بناهای تاریخی بیشتر ما کار داشتیم، چون ملموس بود و همه میدیدن و این ارزش‌ها رو میشناختن. بله. و به هر حال سازمان میراث فرهنگی تلاش میکرد که اینا